نوار شماره 6، کتاب آیین زندگی مردمان مؤثر، مؤلف استفان کاوی، مترجم محمد رضا آلی یاسین. صفحه 168. ما باید هدفمان را مورد پرسجو قرار دهیم و در صورت اتصال بر موانع ذهنی و احساسی من غلبه کرده و بین جاذبه نگرش و هدف جریانی آزاد برقرار سازیم. هرچه اتصال ما نیرومندتر باشد، این تحرک نیرومندتر و پایدارتر است. چگونه؟ چگونه می‌خواهم این کار را انجام دهم؟ آن اصول کلیدی که به من قدرت می‌بخشد به مقصودم برسم چیست؟ برای اجرای این اصول باید از چه خط مشی استفاده کنم؟ به مجرد همسو و هماهنگ کردن چرا و چه، از این آمادگی بهره‌مند می‌شویم که به چگونه نگاه کنیم و بین کنترل و رهایی که شیوه‌هایی از فکر و مدیریت است یکی را برگزینیم. در صورت اعتقاد به برداشت کنترل، فرض را به این می‌گذاریم که تنها با نظارت دقیق افراد و کارکنان می‌توان کارها را خوب به مرحله اجرا گذاشت و یا تولیداتی عالی عرضه کرد. اگر برداشت ما بر رهایی استوار باشد، فرض ما بر این است که با ارائه آزادی، فرصت و یاری به مردم، به آنان امکان می دهیم قابلیت خود را در حد کمال به انجام رسانند و بزرگترین دستاوردها را نصیب خود کنند. خواه برداشت ما کنترل باشد و یا رهایی، از هر چشم‌اندازی که به دیگران می گریم، از همه چشم‌انداز خود را مشاهده می کنیم. اگر از چشم‌انداز کنترل به همه چیز نگاه کنیم، تصور می‌کنیم که برای انجام هر کار باید کنترل شدیدی بر خود اعمال کنیم. اگر از چشم‌انداز رهایی به همه چیز بنگریم، تصور می‌کنیم به عنوان رهبر وظیفه داریم بهترین شرایط را برای تبلور توانایی‌های درونی افراد فراهم کنیم. اگر هنگام هدف‌گذاری صرفاً موهبت ارادی مستقل را کانون توجه قرار دهیم، انضباط شدیدی بر خود اعمال کنیم و تحت هر شرایطی بخواهیم کارها را به مرحله اجرا گذاریم، نباید تردید کنیم که برداشت ما کنترل است و نه رهایی. در اینجا برای روشن شدن تفاوت بین کنترل و رهایی به ماجرای اشاره می‌کنم که در زیر می‌خوانید. گفتم چگونه قصد داری عشقت را به فرزندت ابراز داری؟ نمیدانم، فکر میکنم که باید در کمین فرصتها باشم. دیگر چه؟ آهی کشید و گفت نمیدانم، راستش را بخواهید میترسم، چند بار امتحان کردم اما تلاشم بیفایده بوده است. ظاهرن هرچه بیشتر تلاش میکنم همه چیز بدتر میشود. سپس ما درباره بعضی اصول که او میتواند برای احیای روابطش با پسرش به کار گیرد گفتگو کردیم. به او گوشزد کردم که تو باید با پرورش خصلت نیکوی وفای به عهد و پرهیز از تهدید، خودکامگی، غیبت، بی‌احترامی و بی‌نزاکتی بر روی شکاف‌های حاصل از عدم درک درست، پلی از اعتماد و اطمینان بنا کنیم. سپس ما درباره اصل همدلی نخست بخواهید بفهمید، آنگاه جویای تفاهم باشید، مباحثه کردیم. در مقام توصیه گفتم تو باید قید و بند را از پاهای فرزندت بگشایی و به او فرصت دهی پوست کهنه اش را که سالیان سال ضربه‌های کنترل و نظارت و بی ابتکاری تو را تا با وعده دور بیاندازد و اقتدار جهان خیش باشد. او به تدریج دریافت که مادام که رابطه اش را بر کنترل خیرخواهانه استوار سازد، هر تلاشی در این زمینه جز اسراف وقت و نیرو فرجامی ندارد و تنها راه مقابله با این تنگنا آزاد گذاشتن فرزندش بر مبنای عشق و رابطه مبتنی بر اصول است. اغلب مردم در سمینارها به جای نقش خانوادگی، نقشی را در رابطه با شغلشان انتخاب می کنند و سپس احساس آنی خود را در قبال پرسشی که با چه آغاز می شود چنین مطرح می کنند. چون میخواهم این ماه 5% افزایش داشته باشم، چون هزینه بهره برداری را تا آخر سه ماهی اول به میزان 3% کاهش میدهم، چون اصول اخلاقی را در اداره بهبود میبخشم. اما وقتی فرایند چرا را مطرح میکنیم، انگیزه های افراد در مرتبه نخست منفی، اقتصادی، فوری و یا متمرکز به عوامل بیرونی است. اگر این کار را نکنم کارم را از دست میدهم، اگر این کار را نکنم اعتبارم را از دست میدهم. ما در اینجا با مسئله واقعی روبرو هستیم و باید پیش از سرایت آن به سایر بخش‌ها حل و فصلش کنیم. وقتی جویای پاسخ‌های عمیق‌تر هستیم، اغلب با ماجرای متفاوت روبرو می‌شویم. در صورت انجام این کار حس می‌کنم واقعاً وظیفه‌ام را انجام داده و دستمزدم را هم دریافت کردم. از اینکه کار ارزنده‌ای برای مشتری انجام می‌دهم خوشحال و خرسندم. واقعاً به تلاش و تکوبو برای ساختن جهانی بهتر اهمیت می‌دهم. بسیاری از پیشوران به خاطر توجهی بیش از اندازه به بُعد اقتصادی هرگز با انگیزه های عمیق روبرو نمی شوند و از شناخت و توجه به نیازهای اجتماعی، ذهنی و معنوی کوتاهی می کنند و به افراد اجازه نمی دهند که به طور طبیعی به احساسات قلبیشان متصل شوند و نیازشان را به عشق ورزیدن، یاد گرفتن و زندگی کردن برای چیزی بالاتر از خود اقناع کنند. غافل از اینکه این اتصال منبع همان انرژی، خلاقیت و صداقتی است که کارفرمایان در جستجوی آن هستند. وقتی به چگونه می‌رسیم، افرادی که نقشی حرفه‌ای برگزیده‌اند، به طور معمول فکر می‌کنند که باید به هر ترتیبی کار را به سرانجام برسانند. من باید هر طور شده این کار را انجام دهم. قبلاً آن را آزموده‌ای؟ بله، موثر واقع شد. خیر. اما پس از آن که درباره بعضی از اصول شمال حقیقی که میتواند تفاوت ایجاد کند صحبت میکنیم، به اصول اتکای متقابل و چیزهای نظیر ایجاد تعهد و پایبندی به آن، ایجاد رابطه، نگرش مشترک، توافق کارگزاری برنده برنده و هماهنگی نظام ها نظر میافکنیم. به زودی معلوم میشود که آگاهی از شیوه کار و یا اینکه واقعا بخواهیم کاری را انجام دهیم کافی نیست. هر کار باید بر مبنای اصولی که کیفیت زندگی را ارتقا می‌بخشد انجام پذیرد. انجام کاری درست به دلیل درست و به شیوه درست کلید و راز نهان کیفیت زندگی است و این مهم تنها از طریق نیروی وجدان فرهیخته که با بینش، اصالت و اصول شمال حقیقی همسو و هماهنگ است عملی و میسر است. صفحه 172. خودآگاهی برای ساختن تمامیت وجود به ما قدرت می‌بخشد. به طور کلی مردم بر اساس موجودی ما در حساب پسنداز تمامیت وجودمان به ما اعتماد می‌کنند. از آنجایی که تمامیت وجود مبنای اطمینان ما به خودمان و اطمینانی است که به دیگران القا می‌کنیم، به کارگیری عقل و حکمت و مراقبت برای افزایش اندوخته در این حساب یکی از بزرگترین تجلیات رهبری مؤثر فردی است. برای افزایش اندوخته در حساب تمامیت وجود می‌توانیم با استفاده از اراده مستقل تعهداتی را ایجاد و به آن پایبند باشیم. اما در غیاب خودآگاهی ممکن است اهدافی بسیار بالا برگزینیم و در صورت ناکامی در تحقق این اهداف اندوخته قابل توجه خیش را در حساب تمامیت وجودمان تا حداقل کاهش دهیم. ممکن است اهدافی بسیار پایین انتخاب کنیم و به جای چند صد دلار چند سکه به این موجودی بیفزاییم. ممکن است قصورمان را در محقق ساختن اهداف به اوضاع و شرایط و مردمان دیگر نسبت دهیم و در هر لحظه، هر روز و هر هفته فرصت‌های ارزشمندی را برای افزایش موجودی در این حساب از دست بدهیم. و خودآگاهی مستلزم صداقت راستین ما نسبت به خودمان است. این موهبت ارزشمند پس از پاسخ به پرسش‌های دشواری نظیر آنچه در زیر می‌آید در دسترسمان قرار می‌گیرد. آیا واقعاً می‌خواهم این کار را انجام دهم؟ آیا مایلم سختی ها و مرارت های آن را تحمل کنم؟ آیا برای انجام این کار به اندازه کافی توانایی دارم؟ آیا مسئولیت رشد خودم را میپذیرم؟ آیا در صورت توانایی برای رسیدن به کمال به وضعیت میانه حال پسنده میکنم؟ آیا به خاطر ناتوانیم در تعیین اهداف مناسب و دسترسی به آنها دیگران را به بعد ملامت میگیرم و متهم میکنم؟ خودآگاهی ما را برمی انگیزد تا از جایی که هستیم آغاز کنیم، بدون خیالات واهی و بی اساس و یا عذر و بهانه. همچنین در تعیین اهداف واقعی بینانه یاری من می کند. از سوی دیگر به ما اجازه نمی دهد که به وضعیت میان حال تسلیم شویم. یاری من می کند تا نیازهای من را برای شکوفایی و بالندگی بشناسیم. محدودیت ها را کنار برانیم و رشد کنیم. از آنجایی که بیشتر یأس و ناامیدی ما در زندگی ناشی از انتظارات برآورده نشده است، برای کسب توانایی به منظور تعیین اهداف واقع بینانه باید راه دور و درازی را طی کنیم. خودآگاهی که گوش شنیدن صدای وجدان است، یاریمان می کند که درک کنیم اصول مستقل از وجود ماست و تلاش برای وضع قوانین و مقررات برای خودکاری عبث و بیهوده است. با تکیه به خودآگاهی از خصلت نیکوی فروتنی بهره‌مند می‌شویم و چشمانمان را به روی رشد و تغییر می‌گشاییم و به این نکته واقف می‌شویم که هنگام تعیین هدف بسیاری از واقعیت‌ها را نمی‌دانیم و همه چیز تحت کنترل ما نیست و صرفاً بر اساس بیشترین آگاهی و توانایی‌مان در آن لحظه بهترین کار را با بهترین دلایل برگزیده و برای تحقق آن به بهترین شیوه ممکن برنامه‌ریزی می‌کنیم. اوضاع و شرایط ممکن است تغییر کند. ما نیز ممکن است دستخوش تغییر شویم و بدون استقبال از این تغییر نمی توانیم بر اساس تمامیت وجود دست به عمل بزنیم. خودآگاهی به ما امکان می‌دهد که از خود بپرسیم آیا اجازه می‌دهم که خوب جای بهترین را بگیرد؟ بهترین ممکن است هدفی باشد که برمی‌گزینیم و یا ممکن است زاییده فرصت غیر منتظره، آگاهی تازه و گزینه‌های جدید ناشی از درک بیشتر باشد. تغییر متأثر از فوریت، مخالفت و تردید ما را از بهترین دور می‌کند. بس تغییر برانگیخته از رسالت، وجدان و اصول ما را به سوی بهترین هدایت می‌نماید. برای افزایش موجودی قابل توجه در حساب تمامیت وجودمان ضرورت دارد با توسل به خودآگاهی تفاوت بین خوب و بهترین را بشناسیم و با توسل به رسالت و وجدان و اصول وارد میدان عمل شویم. خودآگاهی فراتر از چسبیدن به یک هدف تحت هر شرایط است. تمامیت و یک پارچگی نظام را تأمین می کند و رسالت ما را به این لحظه متصل می سازد. چگونگی تعیین اهداف مبتنی بر اصول و دستیابی به آنها؟ اهداف در غیاب اصول فاقد نیروی لازم برای ارتقای کیفیت زندگی است. ممکن است بخواهید کاری درست را به دلایل درست انجام دهید، اما اگر اصول درست را به کار نگیرید ممکن است به بن‌بست برسید. هدف مبتنی بر اصول از سه ویژگی برخوردار است: کاری درست، به دلیلی درست و در جهت درست. هدف گذاری مبتنی بر اصول مستلزم استفاده کامل و همکوشانه از چهار موهبت یکتای بشری است. از طریق وجدان به رسالت، نیروی اصول و جاذبه نگرش متصل می شویم. از طریق نیروی تخیل خلاقه، امکانات و روش‌های خلاقه همکوشانه را برای دستیابی به آن مجسم می کنیم. از طریق خودآگاهی با انعطافی واقع بینانه اهدافی را تعیین کرده و برای تغییر ناشی از وجدان آماده می شویم. از طریق اراده مستقل انتخابی جهت‌دار برگزیده و به آن جامعه عمل می‌پوشانیم و برای پایبندی به تعهدمان از تمامیت وجود بهره‌مند می‌شویم. فرایند هدف‌گذاری مبتنی بر اصول تحت شرایط زیر از بیشترین اثر بخشی برخوردار است: 1. تحلیل اهداف، 2. نگهداری فهرست شایدها، 3. تعیین اهداف هفتگی. صفحه 175. 1. تحلیل اهداف. اگر با توجه به نقش‌هایتان برنامه ریزی می کنید، در سیستم برنامه ریزیتان صفحه تحلیل اهداف را در زیر هر نقش قرار دهید. طرح چه، چرا، چگونه زمینه مؤثری برای تجزیه و تحلیل اهداف است. برای مثال تحلیل هدف برای نقش تیز کردن اره ممکن است چنین به نظر برسد: چه هدفی را دنبال می کنم؟ هدف من حفظ تندرستی است. چرا؟ می توانم از قدرت و استقامت لازم برای تحقق رسالتم به طور مؤثر بهره مند شوم. می توانم از نظر تندرستی نزد فرزندانم و دیگران نمونه باشم. می توانم منش فردی خود را استحکام بخشم. چگونه؟ تغذیه خوب. در برنامه غذایی هم آب، میوه تازه و سبزیجات، ترکیبات کربوهیدرات، انواع غلات و گوشت مرغ و ماهی را افزایش و مصرف شکر، چربی و گوشت قرمز را کاهش می دهم. همچنین مقدار غذا را کم و دفعات آن را زیاد می کنم. حفظ جسم. هفته 4 بار به مدت 30 دقیقه ورزش هوازی انجام می دهم. به تیم بسکتبال ملحق می شوم و هر شب به مدت 7 ساعت از خواب و استراحت شبانه بهره مند می گردم. ارتباط ذهن جسم. درباره جسم و تندرستی هم مثبت فکر می کنم. به منظور آموختن مطالب بیشتری درباره تندرستی در بعضی سمینارها و کارگاه‌ها حضور می‌یابم و کتاب‌هایی را در این خصوص مطالعه می‌کنم. توجه. مسائل خاص تندرستی را کانون توجه قرار می‌دهم. طرح چه، چرا، چگونه بین رسالت، اصول و اهداف ارتباطی باز برقرار می‌کند. نگاه کردن به اهداف از این چشم‌انداز به پیوستگی و وابستگی جنبه‌های مختلف زندگی تأکید می‌کند. ممکن است هدف فوق مادی یا جسمانی تلقی شده و تحت نقش تیز کردن اره طبقه بندی کردد، اما به این نکته توجه کنید که چگونه این هدف با سایر ابعاد و سایر نقش ها در هم تنیده و به هم وابسته است. برای مثال به اعتقاد بسیاری از افراد مزایا و منافع ورزش تنها به تقویت و تندرستی جسم محدود نمی شود، بلکه بود معنوی، تقویت تمامیت وجود و نیرومندی منشانی شامل می شود. و یا اینکه تقویت بُعد ذهنی، یادگیری نکته‌های بیشتر در مورد تندرستی، افکار تندرستی در سر پروراندن و کاهش استرس می‌تواند به طرز نیرومندانه بر اثر بخشی هدف جسمانی تأثیر گذارد. تمرین به اتفاق دوستان و اعضای خانواده می‌تواند به جز به یک تجربه ورزشی در بُعد اجتماعی نیز رابطه ارزشمند باشد. به این ترتیب تقویت تندرستی به ابعاد مادی، ذهنی، اجتماعی و معنوی همه نقش‌هایمان نیرو می‌بخشد. آگاهی از اتصال ابعاد مختلف زندگی ذهن ما را به وفور و فراوانی دهنمون ساخته و برای ایجاد همکوشی نیرومند بین اهدافمان مؤثر واقع می شود. دو، نگهداری فهرست شایدها. یکی از مسائلی که در رابطه با هدف وجود دارد این است که ما اغلب پس از مطالعه کتابی، حضور در سمیناری و گفت و شنود با فردی درباره انجام کار یا تحقق هدفمان دچار تردید و دودلی می شویم. آنگاه نه برای تعیین هدف آمادگی داریم و نه می خواهیم آن ایده و آرمان را به باده فراموشی بسپاریم. نگهداری فهرست شایدها تحت هر نقشی و یا هدفی که قصد دارید در پیش گیرید در این راستا مؤثر و راه گشاست. وقتی آرمانی به ذهنتان خطور می کند برای بررسی در آینده، آن را در فهرست شایدها زیر نقشی مناسب بنویسید. نوشتن این مطلب به معنای تعیین هدف و یا ایجاد تعهد نیست. صرفاً بدان معناست که شاید در آینده به آن جامعه عمل بپوشانید و شاید هم فراموشش کنید. تنها به این نکته تاکید می‌کند که در برنامه‌ریزی آینده باید مورد بررسی قرار گیرد. تمامیت وجودتان در این زمینه دخیل نیست. نوشتن آرمان‌ها در فهرست شایدها اضطراب و سردرگمی را پراکنده ساخته و آن را برای رسیدن در آینده در دستور کار قرار می‌دهد. در خلال برنامه‌ریزی هفتگی می‌توانید به این فهرست نظر بیفکنید و بر حسب تمایل هر مورد را در برنامه‌ریزی هفتگی‌تان بگنجانید. یا برای بررسی در آینده همچنان در فهرست شایدها نگهداریش کنید و یا به عنوان چیزی که چندان مفید نیست آن را رها کنید. 3. برنامه‌ریزی هفتگی. هنگام هدف گذاری هفتگی، طرح چه، چرا، چگونه می تواند به روشی برای اندیشیدن درباره نقش‌ها و اهداف تبدیل شود. هنگام تعیین اهداف پس از مرور هر نقش در فضای بین محرک و واکنش توقف کنید و از خود بپرسید یک یا دو مورد از مهمترین کارهایی که می توانم در این هفته در این نقش انجام دهم تا بهترین دستاورد مثبت را به دست آورم چیست؟ ممکن است هنگام بررسی رسالت و نقش‌هایتان پاسخ به این پرسش را به صورت احساس و نجوای ذهنی دریافت کنید. در این خصوص فردی تجربه زیر را با من در میان گذاشت. هنگام بررسی نقش‌هایم در هر هفته اغلب احساس‌ها و اندیشه‌های خاصی را به خصوص در نقشم به عنوان پدر درباره کارهایی که باید انجام دهم تجربه می‌کنم. به طور مثال نکته‌ای در رابطه با یکی از فرزندانم به ذهنم خطور می‌کند. آنگاه در می‌یابم که اکنون از نیازهای او آگاهی بیشتری دارم و برای ایجاد تفاوت به وسیله فرصت‌ها حساس‌تر و گشوده‌تر می‌شوم. ممکن است پاسخ به پرسش فوق پس از تحلیل اهداف در هر نقش به دست آید و یا متأثر از بینش و آرمانی که در طول هفته در فهرست شایدهای هر نقش می‌نویسی در دسترستان قرار گیرد. هنگام بررسی این مطالب ارتباطی باز بین زندگی جرف درونی و موقعیت کنونی خیش برقرار می‌سازید. زمینه‌هایی را به وجود می‌آورید که به اهدافتان معنا و منظور می‌بخشد. صفحه 178. ویژگی‌های اهداف مؤثر هفتگی. هنگام تعیین اهداف 5 ویژگی اهداف مؤثر هفتگی را کانون توجه قرار دهید. 1. اهداف مؤثر تحت تأثیر وجدان پیش می‌روند. 1. هدف مؤثر برانگیخته از فوریت و یا واکنش نیست. با نداهای درونی ما همساز و هماهنگ است. با ساب عقاید و بینش اطرافیان ما نیست. در جرفای وجودمان حس می‌کنیم که باید به آن جامعه عمل بپوشانیم. با اصول شمال حقیقی و رسالت ما هماهنگ است. ما باید نسبت به صدای درونی وجدان گوش شنوا داشته باشیم. به خصوص وقتی که هدفی را در نقش خاصی برمی‌گزینیم، نقشی که در آن از بزرگترین تأثیر و نفوذ برخورداریم. همچنین ضرورت دارد توازن را حفظ کنیم و به یاد داشته باشیم که الزاماً نباید هر هفته هدفی را برای هر نقش در نظر بگیریم. گاهی اوقات که تعادل و توازن را از دست می‌دهیم، به حکم عقل باید هوشیارانه تصمیم بگیریم که برای بعضی نقش‌ها هدفی تعیین نکنیم. 2. اهداف مؤثر اغلب در مربع 2 جای دارند. فرایند برنامه‌ریزی مربع 2 به طور خودکار بین چه و چرا ارتباط برقرار می‌کند. در نتیجه اهدافی را که برمی‌گزینیم اغلب مهم است و نه الزاماً فوری. البته ممکن است بعضی اهداف مربع 1 را که هم فوری و هم مهم است برگزینیم، اما این اهداف را صرفاً به خاطر اهمیتشان انتخاب می‌کنیم. 3. اهداف مؤثر بازتاب 4 نیاز و قابلیت ما هستند. ممکن است هدف خوبی را در بعد جسمانی انتخاب کنیم، اما نباید از نظر دور داشت که این هدف میتواند درباره یافتن معنا و مقصود زندگی یعنی بعد معنوی، ایجاد ارتباط، بعد اجتماعی و رشد و یادگیری یعنی رشد ذهنی نیز باشد. هنگام پیگیری اهدافمان اغلب به خاطر محدودیت وقت و نیرویمان دلسرد می‌شویم. چشم موجی از سایر ابعاد حیاتی قابلیت ما را برای ساختن کیفیت پرمعنای زندگی محدود می کند و اجازه نمی دهد که بین اهداف من همکوشی مؤثر و چشمگیر به وجود آوریم. 4 اهداف مؤثر کانون توجه من قرار می گیرند. حلقه نگرانی ما همه چیزهایی را که با آن اهمیت می دهیم در بر می گیرد. تندرستی جلسه با رئیس، برنامه‌های پسر نوجوانمان در پایان هفته، مجله‌های مبتذل در کیوسک روزنامه فروشی محله، سیاست‌های خارجی رئیس جمهور و تهدید جنگ هسته‌ای. وقتی به امور داخل حلقه نگرانیمان می‌نگریم، مشاهده می‌کنیم که در مورد بعضی از آنها کوچکترین اختیاری نداریم، اما در مورد بعضی از آنها می‌توانیم کاری صورت دهیم. اموری را که می‌توانیم درباره‌شان کاری بکنیم، در حلقه کوچکتر حلقه نفوذ قرار می‌دهیم. ممکن است نتوانیم به تصمیم‌های رئیس جمهور در مورد سیاست‌های خارجی و یا تهدید جنگ هسته‌ای تأثیر گذاریم، اما می‌توانیم در مورد تندرستی‌مان یا مجله‌های مبتذل در کیوسک روزنامه فروشی محله و یا برنامه آخر هفته فرزندمان کاری بکنیم. اما مؤثرترین استفاده از وقت و انرژی ما به طور معمول در حلقه سوم یا حلقه توجه سپری می‌شود. در اینجا نمودار مشاهده می شود که شامل چند حلقه است. درونی ترین حلقه حلقه توجه است. بعد از آن حلقه نفوذ قرار دارد و در مرحله سوم حلقه نگرانی وجود دارد. ادامه متن. در این حلقه مواردی وجود دارد که ضمن اهمیت دادن به آنها می توانیم تحت کنترلشان داشته باشیم. به علاوه با رسالتمان همسو و هماهنگ است. صرف وقت و انرژی در هر حلقه دیگر اثر بخشی من را کاهش می دهد. به طور مثال وقتی در حلقه نگرانی دست به عمل می زنیم، وقت و انرژی من را صرف چیزهایی می کنیم که بر آن هیچ کنترلی نداریم. وقتی در حلقه نفوذ من وارد میدان عمل می شویم، چه بسا کار خوب و مفید به ثمر برسانیم، اما شاید با صرف این وقت و انرژی می توانستیم کاری بهتر صورت دهیم. اما وقتی اهدافی را در حلقه توجه تعیین می کنیم و به آن جامعه عمل می پوشانیم، از وقت و نیروی خیش حد اکثر استفاده را به عمل می آوریم. به تجربه دریافتم تا وقتی که تلاش های خود را به حلقه توجه من معطوف کنیم، حلقه نفوذ من گسترش یافته و راه های مثبتی برای تأثیر گذاری بر افراد و موقعیت ها در اختیار من قرار می گیرد. 5 اهداف مؤثر زاییده عزم راسخ و یا تمرکز است. ممکن است تشخیص بین عزم و اراده، کارهایی که تصمیم گرفته ایم تحت هر شرایطی انجام دهیم و توجه و تمرکز کارهایی که تلاش خود را به آن معطوف می کنیم مفید و مؤثر باشد. وقتی برای انجام کاری عزم را جزم می کنیم، از تمامیت وجودمان مایه می گذاریم و این وقتی است که پیگیری و پایبندی به قول و قرارمان مهم و حیاتی باشد. تنها دلیل معتبر برای دخالت ندادن عزم و اراده وقتی است که از طریق وجدان و خودآگاهی من متقاعد می شویم بهترین هدفی را که تعیین کرده ایم دستاوردی خوب به دنبال دارد و نه بهترین، و تنها در چنین شرایطی می توانیم با تکیه بر تمامیت وجودمان آن هدف را تغییر دهیم. وقتی در حلقه توجه من به سر می بریم، کاری را تعیین و مایلیم وقت و نیروی من را صرف آن کنیم. وقتی در کمین فرصتی برای تحقق آن هستیم، به سویش حرکت می‌کنیم. اما از تمامیت وجودمان مایه نمی‌گذاریم و آن را آسیب پذیر نمی‌کنیم. اگر این کار به سرانجام نرسد، صرفاً وقت و نیروی ما تلف می‌شود، اما از حساب تمامیت وجودمان چیزی برداشت نمی‌گردد. لازم است به یاد داشته باشیم که پس از تعیین اهداف هفتگی، الزاماً نباید از تمامیت وجودمان مایه بگذاریم. لازم است پیوسته تعهداتمان را تحت کنترل درآورده و نسبت به افزایش موجودی حساب تمامیت وجودمان حساس و معقول باشیم. البته این احتیاط نباید مانع از پیشروی ما در جهت هدف و مقصودمان باشد. صفحه 181 اعتماد و شهامت. تعیین هدف و تلاش در جهت تحقق آن به شهامت نیاز دارد. وقتی با تکیه به شهامت اهدافی متصل به اصول و وجدان برمی‌گزینیم و در راه تحقق آن کوشش به خرج می‌دهیم، با نتایج مثبت و پربار روبرو می‌شویم. به مرور زمان یک مارپیچ صعودی اعتماد و شهامت به وجود می‌آید و تعهدات ما بر تلون روحیه و حالت‌های ما چیره می‌شود. در اینجا تمامیت وجود ما نقش ندارد. بر اساس شهامتی که در خود آفریده ایم، اهدافی قهرمانانه و پرمخاطره برمی‌گزینیم و در این فرایند رشد مجال می‌یابیم که نیروی بالقوه خیش را در حد کمال به انجام رسانیم. از سوی دیگر چنانچه با تکیه به شهامت اهدافی مغایر با اصول و وجدان برگزینیم، اغلب با نتایج ناگواری روبرو می شویم و جز ناامیدی و بدگمانی چیزی دستگیرمان نمی شود. در چنین شرایطی سیکل معکوس می شود. نهایتاً به جایی می رسیم که برای تعیین اهداف کوچک هم شهامت نداریم. نیروی هدف گذاری مبتنی بر اصول نیروی اصول است. یقین داریم با تعیین این اهداف کیفیت زندگی من را ارتقا می بخشیم و نردبان من را به دیوار درست تکیه می دهیم. نیروی تمامیت وجود است، توانایی تعیین و تحقق اهداف پرمعنا به طور پیوسته، توانایی برای تغییر و تحول مطمئن، هنگامی که خوب جای بهترین را گرفته است. نیروی چهار موهبت یکتای بشری است که به اتفاق کار می کنند تا شور و حرارت، بینش، آگاهی، خلاقیت و استحکام منش بیافرینند. برای دسترسی به این نیرو ضرورت دارد یک مارپیچ صعودی رشد بیافرینیم و در پرتو آن کارها را به ترتیب اهمیت به مرحله اجرا گذاریم. آرمان‌های مربع دو برای پرورش نیروی اهداف. از طرح چه، چرا، چگونه برای تحلیل هر نقش استفاده کنید. در سیستم برنامه ریزیتان فهرست شایدها را در زیر هر نقش بیاورید. در طول هفته هر آرمان یا نقطه نظر را درباره هفته‌ای که قصد دارید تعیین کنید در زیر نقش مربوط به آن بنویسید. به احساستان در مورد قرار دادن این نقطه نظرها در فهرست شایدها توجه کنید. هنگام برنامه ریزی برای هفته آینده به این فهرست‌ها مراجعه کنید و نقطه نظرهایی را که در مورد هر هدف نگاشته اید قانون توجه قرار دهید. هنگام تعیین اهداف هفتگی چند لحظه درنگ کنید و به وجدانتان متصل شوید و بر اساس مهمترین کاری که حس می کنید درباره هر نقش باید انجام دهید اهدافتان را تعیین کنید. هنگام تعیین و تحقق اهداف هفتگی ببینید چگونه هر یک از موهبت‌های یکتای بشریتان را به کار می گیرید. اهداف هفتگی را تحت عناوین عزم و اراده یا توجه و تمرکز جدا کنید. در آخر هفته ببینید که چگونه این تفاوت و تمایز برنگرشان در مورد هر هدف، پیشرفت اجرایی آن و موجودی حساب تمامیت وجودتان تأثیر گذاشته است. صفحه 183 فصل 8 چشم‌انداز هفته اولویت تابع زمینه است. عکاس‌های حرفه‌ای هنگام عکس‌برداری از انواع عدسی استفاده می‌کنند. برای گرفتن عکس‌های بزرگ از عدسی‌های نمای دور و برای جلو آوردن اشیا از عدسی‌های تلفوتو استفاده می‌کنند. برای گرفتن تصاویری که انسان با چشمانش می‌بیند از عدسی‌های معمولی و برای کارهای نمای نزدیک از میکرولنز سود می‌برند. بخشی از مهارتشان این است که می‌دانند چه وقت از چه عدسی استفاده کنند تا نتیجه دلخواه به دست آید. مهارت ما در رهبری فردی به مهارت یک عکاس شباهت دارد. ما نیز همانند او باید در هر شرایط امور را با مؤثرترین شیوه ممکن قانون توجه قرار دهیم. بیشتر ابزارها و فنون مدیریت زمان به برنامه‌ریزی روزانه توجه دارد و ظاهراً این توجه از پایه منطقی خوبی نیز برخوردار است. روز کوچکترین واحد کامل و طبیعی زمان است. طلوع غروب خورشید در هر 24 ساعت ما را با دستور کار تازه روبرو می‌سازد. می توانیم اوقات روز را برنامه ریزی کنیم، اهدافی را برای آن در نظر بگیریم و قرار ملاقات‌های را برای این مدت زمان بندی کنیم و پس از پایان روز ضمن توجه به کارهای باقی مانده دیگر بار برای امور فردا برنامه ریزی، زمان بندی و اولویت بندی کنیم. به این ترتیب هیچ چیز نادیده گرفته نمی شود. اما مسئله اینجاست که توجه به برنامه ریزی روزانه مثل این است که هنگام راه رفتن در خیابان همه چیز را از پشت دوربین مجهز به عدسی تلفوتو نظاره کنیم. این کار ذهن ما را تنها به آنچه در برابر دیدگان ما است، یعنی امور فوری، فشارآور، معطوف و ما را دچار بحران اولویت بندی می کند. گرچه روش های برنامه ریزی روزانه اغلب قصد دارد کارها را به ترتیب اهمیت مد نظر داشته باشد، اما واقعیت این است که بافت و زمینه برنامه ریزی روزانه به گونه است که ناخودآگاه به کارهای فوری می پردازیم و امور مهم را نادیده می گیریم و این شیوه کار نمی تواند نتایج دلخواه من را فراهم کند. از سوی دیگر نمی توانیم صرفا تصویر دوردست و تمام نما را کانون توجه قرار دهیم. اگر نگرشمان را به عمل تبدیل نکنیم، تماسمان با واقعیت از دست می رود. افرادی رویایی و خیال باف می شویم و اعتبار ما را نزد خود و دیگران از دست می دهیم. همه ما با چنین اوهاماتی روبرو هستیم. در اینجا دو دایره مشاهده می شود که به وسیله یک خطی با هم در ارتباط هستند. دایره سمت راست، دمای دور، نگرش و رسالت، کارهای مهم دراز مدت، نیازهای اساسی جهت تصویر بزرگ. بر روی خط بین دو دایره نوشته شده شکاف. دایره سمت چپ، نمای نزدیک، برنامه‌ریزی روزانه، فوریت، نیازهای آنی، کارها و فعالیت‌ها، قدم‌های بعدی. ادامه متن. پس چگونه میتوان ضمن توجه به چشم‌انداز دور همه چیز را کانون توجه قرار داد و این معضل را حل و فصل کرد؟ چشم‌انداز هفته نمای دور را به شیوهی متوازن و واقع بینانه با نمای نزدیک پیوند داده و به این نقطه ابهام پایان می‌بخشد. در اینجا دایره مشاهده می‌شود که در داخل آن نوشته شده نمای متوازن، چشم‌انداز هفتگی، فوریت توأم با اهمیت دراز مدت، نیازهای آمنی ضمن توجه به نیازهای اساسی، کارها و فعالیت‌های جهت‌دار، قدم‌های بعدی ضمن توجه به تصویر بزرگ. ادامه متن. پس از ایجاد این پیوند اساسی، هفته با استفاده از عدسی‌های معمولی برای آفرینش یک زندگی متوازن، دقیق‌ترین چشم‌انداز را به دست می‌دهد. سه چشم‌انداز عملی. هفته به طور کامل معرف ساختار زندگی است. دارای روزها و شبهای هفته و تعطیلات پایان هفته است. به حد کافی نزدیک است تا بتواند امور را به هم مرتبط کند و به اندازه کافی دور است تا بتواند زمینه و چشم‌انداز بیافریند. هفته یک استاندارد بین‌المللی است. بسیاری از مشاغل، امور آموزشی، ارگان‌های دولتی و سایر بخش‌های جامعه در چارچوب هفته فعالیت می‌کنند. به علاوه هفته سه چشم‌انداز مفید و مؤثر را در دسترسمان قرار می‌دهد. یک، بازسازی توازن. دو، کل، اجزا، کل. سه، محتوا در زمینه. یک، بازسازی توازن.